رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روز پنجشنبه 9 ایول. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا قرار دارد. حکومت پاکستان میگوید که ملاقات 7 ایولی هیئت‌های حکومتی افغانستان و طالبان این کشور با سازش به پایان رسید. و کمیسر اقتصادی اروپا میگوید که بروسل هنوز انتظار اصلاحات همه‌جانبه در یونان است. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت باشقردستان قرار دارد. نشست این سازمان 10 ایول برگزار می شود. همچنین در اوفا ملاقات دو جانبه امام علی رحمان با رهبران کشورهای افغانستان اشرف غنی احمدزی، ایران حسن روحانی و جمهوری چین سی جین پینگ برگزار می شود. یوری اوکشاکوف یاوری پرزیدنت پوتین در مسکو در صحبت با خبرنگاران گفت که 9 ایول نشست غیر رسمی رهبران کشورهای عضو سه سازمان بریکس، سازمان همکاری شانگهای و یورازیس برگزار می شود و ملاقات رسمی رهبران سازمان همکاری شانگهای روز 10 ایول در نظر گرفته شده است. بریکس سازمان غیر رسمی کشورهای در حال رشد می باشد که در آن برزیلیا، روسیه، هند، چین و جمهوری آفریقای جنوبی عضویت دارند. حکومت پاکستان میگوید که ملاقات 7 ایول هیئت‌های حکومتی افغانستان و طالبان این کشور به پایان رسید و هر دو جانب به توافق رسیدند که مذاکرات خود را ادامه خواهند داد تا صلح و مصالحه به دست آید. این نخستین ملاقات جانب هاست که به طور رسمی آن را کابل اعتراف میکند. وزارت کارهای خارجه پاکستان میزبانی ملاقات را بر عهده داشت. این وزارت در اظهارات 8 ایولی خود میگوید جانب ها به توافق رسیدند که برای تحکیم صلح در منطقه بر روند مذاکرات صادقانه و پرمسئولیت برخورد خواهند کرد. یک مقام رسمی افغانستان و بخش مشعل رادیو آزادی گفت حکمت خلیل کرزی معاون وزیر کارهای خارجه افغانستان و ملا جلیل نماینده طالبان در مذاکرات اسلام آباد شرکت داشتند. در این مذاکرات نمایندگان چین و آمریکا نیز حضور یافتند. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی خشم برانگیز شده است، زیرا در لحظه‌های اخیر ایران این مسئله را به میان نهاد که باید به تحریم‌های سازمان ملل درباره اسلحه‌های معمولی و برنامه‌های موشکی پایان داده شود. در این باره شرکت کنندگان مذاکره خبر دادند. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برای برنامه‌های هسته‌ای ایران اصلاً بخش اقتصاد ایران را در بر می‌گرفت، ولی در روزهای اخیر مذاکرات ایران درخواست کرده است هرگاه که این سازشنامه اعتبار پیدا کرد، سازمان ملل متحد نیز تحریم محدودیت موشک‌های بالدار ایران و فروش اسلحه را از میان باید بردارد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید سال جاری در زندان‌های تاجیکستان 821 مبتلای بیماری نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ ثبت شده است. این در حالی است که سال پیش مقامات رسمی کشور شماره بیماران یا گرفتاران ویچ را در محبس‌های کشور 700 نفر برشمرده بودند. نصرت الله سلیم زاده وزیر بهداشت تاجیکستان روز چهارشنبه 8 ایول در حضور خبرنگاران گفت از شماره عمومی گرفتاران ویچ در محبس ها 233 نفرشان به تبابت رتروویروسی فرا گرفته شده اند. کمیسر اقتصادی اروپا میگوید که بروسل هنوز انتظار اصلاحات همه‌جانبه یونان است و چنین اصلاحات به این کشور امکان می‌دهد که در قلمرو پولی یورو بماند. کمیسر پیر موسکوویتسی 8 ایول به بی بی سی گفت که فرانسه و آلمان باید الکسیس تسیپراس نخست وزیر یونان را تشویق کنند که اصلاحات را انجام دهد و راهی دادن قرض به یونان را باز نماید. این گفته‌های موسکوویتسی در حال صدا داد که یک روز پیش تسیپراس در بروسل با وزیران مالی کشورهای قلمرو یورو ملاقات داشت، ولی درباره اصلاحات چیز پیشنهاد کرده نتوانست. آمادگی به کشتاری بوریس نمتسوف تیرماه سال 2004 آغاز یافته است، ولی فرمایش برای از بین بردن این سیاستمدار مخالف روسیه ممکن است تابستان شروع شده باشد. در این باره یک شخصی نزدیک به پرونده به مطبوعات روسیه خبر داده است. سرچشمه های دیگری نزدیک به خبرگزاری اینترفاکس گفتند دلیل های وجود دارد که آمادگی به کشتار ماه های اکتبر نویبر سال 2014 آغاز یافته است. این گفته ها را سنه خریداری ماشین، اجاره خانه و نوارهای کامراهای نظارتی نزد خانه نمتسوف ثابت می سازد. با 8 ایول المزبیگ اتنبویف رئیس جمهور قرقیزستان نصار داشت که کشوری وی راه بنیادی دولت عادلانه را پیش گرفته است و گفت کسی که می خواهد ثروتمند شود باید به صاحب کاری برود و کاری خود را باز کند. مین بعد همین گونه خواهد بود، یعنی به مقام دادستان و رئیس دادگاه و رهبران دیگر شخصان انتخاب خواهند شد که سهم خود را در پیشرفت کشور گذاشته اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت جمهوری باشقردستان قرار دارد. زنان ختنان به زنان تاجیکستان برای پیشگیری از گرویدن فرزندانشان به صفوف دولت اسلامی در سوریه و عراق نامه دست جمعی فرستادند و در یکی از زندانهای ولایت سویردلوی روسیه یک زندانی شهروند قرقیزستان را به قتل رساندند. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اوفا پایتخت جمهوری باشقردستان قرار دارد. نشست این سازمان 10 ایول برگزار می شود. همچنین در اوفا ملاقات دو جانبه امام علی رحمان با رهبران کشورهای افغانستان اشرف غنی احمدزی، ایران حسن روحانی و جمهوری چین سی جینپینگ برگزار می شود. یوری اوشاکوف یاور پرزیدنت پوتین در مسکو در صحبت با خبرنگاران گفته است که 9 ایول نشست غیر رسمی رهبران کشورهای عضو سه سازمان یعنی بریکس، سازمان همکاری شانگهای و یورازیس برگزار می شود. بریکس سازمان غیر رسمی کشورهای در حال رشد است که در آن برزیلیا، روسیه، هند، چین و جمهوری آفریقای جنوبی عضویت دارند. جزئیات بیشتر درباره همایش و ملاقات های اوفا در گزارش همکارم خیرامان بخوازاده.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت ماه سپتامبر با هدف شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان می‌رود. ضمن ملاقاتش با پرزیدنت امام علی رحمان در شهر اوفا، پوتین از تاجیکستان ستایش کرد که نقش خود را در موقع رهبری دوره سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با صفت اجرا کرده است و گفت در کار نشست سران اعضای این سازمان در تاریخ 15 سپتامبر در دوشنبه شرکت خواهد کرد و از جمله از مشق‌های نظامی نیروهای این سازمان هم ستایش کرد. ولادیمیر پوتین همچنین در صحبت با پرزیدنت امام علی رحمان از دستاوردهای اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و روسیه هم اظهار قناعتمندی کرد و گفت با وجود مشکلات اقتصادی که در اروپا، جهان و روسیه مشاهده می‌شود، در روابط دوشنبه و مسکو رشد 2.5% گردش مال مشاهده می‌شود. محمد گمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیوی آزادی از محل ملاقات پرزیدنت در اوفا خبر داد که در این مذاکرات توجه خاص به موضوع های همکاری در ساحه های امنیت و مدافع ظاهر شد و گفت
وزیران کارهای خارجه بودند، فنیت روسیه بود، هم وزیر انرژیتیک روسیه بود. ملاقات خوب بود. ملاقات امام رحمان با رهبر اعظم روسیه در دایره سه‌گانه اول ملاقات های وشت در حاشیه این سامیت در اوفا دایر شد، زیرا که ملاقات نخستین پوتین با سرور چین بود، ملاقات دوم با برابر تاجیکستان و ملاقات سوم با هند در نظر است.
اگامزاد گفت رحمان از رشد همکاری های اقتصادی با فدراسیه روسیه یادآور شده، این کشور را شریک اساسی سرمایه گذاری تاجیکستان نامید که قریب 50% سرمایه مستقیم خارجی به اقتصاد تاجیکستان از همین کشور وارد می شود. یکی دیگر از موضوع های مورد بررسی میان پوتین و امام علی رحمان مشکلات مهاجران بوده است. پرزیدنت تاجیکستان با اظهار سپاس به پوتین برای اجازه دوباره وارد شوی به روسیه گرفتن یک زمره شهروندان تاجیکستان، خصوصا دانشجویان تاجیک، تاکید کرده است که کارها برای دادن سبوکی های دیگر به مهاجران کاری تاجیکستان و هم تنظیم حقوقی این روند باید ادامه یابد. اینچنین روز 8 ایول پرزیدنت تاجیکستان با دانشجویان تاجیک محصل مکتب های عالی باشقردستان ملاقات کرد و آنها را از شامل شدن به گروه های افرادگرای دینی و جنگ های خارجی هشدار داد. در مکتب های عالی باشقردستان 126 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند.
پرزیدنت مملکت از آن بسیار اظهار نگرانی نمود که وقت های آخر نورسان دانشجویان از جانب گروه های اکستریمیستی، از جانب اونهایی که با گرفت جوانان نورسان برای جنگی در عراق و سوریه و دیگر حرکت ها استفاده می برند، از همین چیز اظهار تشویش کرد. رزن به جوانان مراجعه کرد، گفت شما فریسته دروغ و فریسته وعده های بر دروغ این گروه ها نشوید، زیرا که تجربه علاقه کوتاه این حرکت ها نشان دادند که جوانان و اونهایی که نورسانی که به اونجا تکلیف می شوند و در ناخونک به عوض وعده های کلام می روند، در نهایت خود کشته می شوند.
ضمناً رهبریت دانشگاه دولتی نفت و تکنیک اوفا پرزیدنت رحمان را با عنوان پروفسور افتخاری قدردانی کرد.
شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات های سه سازمان و دیدارهای دو جانبه در اوفا.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ادامه مجله خبری. در یک نامه دست جمعی زنان ولایت ختلان از همه زنان تاجیکستان خواستند که فرزندان خود را زیر نظارت بگیرند تا آنها فریفته تبلیغ افرادگرایان نشوند و به صفوف نیروهای تندگرای دولت اسلامی نگروند. جزئیات بیشتر درباره نامه دست جمعی زنان ختلان در گزارش همکارم آرزوی کریم در قرغان‌تپه.
700 زن از ولایت ختلان در یک مراجعتنامه از زنهای کشور دعوت کردند که از پیوستن فرزندان به خویش و تبارشان به گروه دولت اسلامی جلوگیری کنند. آنها از مردم خواستند که رفتار فرزندان خود را تحت نظارت بگیرند و فرصت خوبی را برای تربیه آنها از دست ندهند. به این سند زنهای منصبدار، کارگران و فرمرها، دختران و زنهای خانه‌نشین امضا گذاشتند. زنهای ولایت ختلان در حالی که دعوت را به میان گذاشتند، 10 نفر از منطقه جنوبی کشور با صفه جرارترین گروهی مسلح در خاورمیانه همراه شده و برخی هم در جنگ‌های دولت اسلامی کشته شدند. حدود 200 جوان از ولایت ختلان با جنگیان گروهی دولت اسلامی همایش یافتند. تا حال خبر کشته شدن 3 تنی آنها آشکار شده است. سناور سمیع و رئیس اداره کار با زنان به آیله ختلان روز سه‌شنبه 7 ایون هدف این اقدام را در صحبت به رادیو آزادی به طرف نبودن به وضع تاجیکستان و منطقه عنوان کرد. با تایید خانم سمیع و طرح مراجعه‌نامه صدها زن ختلانی در جلسه کاری بانوان با میان آمده و از جانب زنان فعال شهر و دهات ولایت ختلان جانبداری شد.
جوی مادر، جوی جمع مثلا این خدر یک جو جوی شمانده میدونی نبر کجا میرید حالکتی بیش توسو های نبر که میدونی نبر چیزا کمون در دست میگیره باید فرزند نفری را میکشه که بانوان خطانه از همه پیش تحشت جنگ از میزن فرزنده نوزنین از دست دو
اکثریت جوانانی که به گروه دولت اسلامی همایش یافتند در مهاجرت کاری در روسیه بودند و احتمالاً در قلمروی همان کشور به دامی مبالغان دیش افتیده‌اند. بعضی آنها به زنان و فرزندان به سوریه و عراق رفتند. نزدیکان آنها نمی‌دانند که فرزندانشان کی و چه گونه تغییر عقیده کرده‌اند، اما از حکومت می‌خواهند که برای برگرداندن آنها کمک کنند. سنابر سمیه و میگوید که متاسفانه حتی زنهایی نیز پیدا شدند که به حزب و حرکت‌های تروریستی و افراطی پیوسته در دست سلاح گرفتند، در حالی که به گفته او زنان باید عامل صلح و ثبات و وحدت و یکدیگر فهمی باشند و فرزندان را از راه بد برگردانند. رئیس اداره کار با زنان و آیله ختنان انتظار دارد که زنان و مادران تاجیکستان از مراجعتنامه 700 نفر پشتیبانی میکنند و فرزندان خود را از ظهورات مثل افراطگرایی امی نگاه می‌دارند. ملکه سفرova یک ساکن 50 ساله شهر قرغان‌تپه که 4 فرزند دارد و سالهای 90 دهشت جنگ و ترور را دیده است، با مراجعتنامه زنهای ختنانی امضا گذاشته و به دعوت آنها برای توجه بیشتر به زندگی فرزندان هم‌آوازی کرد.
همچون مادر همچون زن اونجا بس فرانی کردیم و ما خواهش کردیم که همون زنهای که مثال فرزنده شد مثال در همون طرف ها همون از رای پیش آفتان فرزنده را گردونده بیارن بود این فرزنده سچن اوگه باشن دار که داری فرزنده سچن هر یک مادر اوگه باشد همونجا با گرد زده.
در حالی که زنها بیشتر به این دعوت همایش میوبند و آمادگی خود را برای مقاومت به افرادگرایی بیان میدارند، ولی معلوم نیست که آنها کار را از کجا سرک میکنند و به کدام شیوه پیش میروند. این هم در حالی است که اکثری آنها فرزندانی مهاجر دارند و شاید فرزندانی خود را در یک سال یک بار میبینند. ختنان از ولایت کلانترین تاجیکستان بوده، حدود 3 میلیون جمعیت دارد. از این تعداد 49.8% جمعیت ختنان را زنان تشکیل میدهند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
کمیته تفتیشات روسیه در ولایت سویردلوف روسیه با سببهای قتل یک شهروند زندانی قرقیزستان در زندان شماره 46 شهر نویانسک رسیدگی میکند. در رابطه با این کشتار 6 ایول بر اساس ماده 286 کدکس جنایی روسیه یعنی سوء استفاده از مقام پرونده جنایی باز کردند. دفتر مطبوعاتی کمیته تفتیشات ولایت در شرح این کشتار میگوید 3 ایول سلامتی این زندانی بد شده است و آن روز در ایزالیاتور جریموی بوده است. از ایزالیاتور وی را به بیمارستان نویانسک انتقال دادند و وی در آنجا جان داده است. از این شهروند قرقیزستان نام بردن نمی شود، با وجود اینکه در دایره های دیپلماتیک قرقیزستان و اداره های رسمی روسیه نام وی را می دانند. فقط گفته می شود که این شهروند سال 2012 برای اوباشی محکوم به زندان شده است. در مصاحبه با صمد ژومقادیروف خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی که این حادثه را پیگیری می کند، نخست پرسیدم این حادثه را ما می توانیم کشتار ارزیابی کنیم یا آن مرگ طبیعی بوده است؟
сейчас кыргызская диаспора пристально следит за развитием дела. Об этом нам сообщил представитель генконсульства Азадбериналиев.
حالا حادثه را جمعیت قرقیزها همه جانبه در محل پیگیری میکند. در این باره به ما نماینده کنسولگری قرقیزستان Азадбериналиев خبر داد. بنا به گفته وی روز 3 ایول این زندانی به بیمارستان انتقال داده شد. هنگام معاینه طبی در بیمارستان در بدنش آثار لت و کبرا آشکار کردند، یعنی بعضی قسمت های بدنش سیاه شدند. روز دیگر 4 ایول این زندانی در بیمارستان درگذشته است. نماینده کنسولگری به ما نگفت که در نتیجه این لت و کب زندانی درگذشته است، ولی به احتمال زیاد مرگ وی نتیجه همین اذیت و آزار جسمانی بوده می تواند.
Ну, есть большинство вероятностей, но все-таки он был, к нему были применены телесные.
با این کشتار دایره‌های رسمی قرقیزستان از جمله نمایندگی‌های دیپلماتیک قرقیزستان در روسیه چطور واکنش نشان داده‌اند؟
Ну, они сейчас пристально следят, они включились в следственную группу, то есть комиссию.
حالا آنها با دقت این حادثه را پیگیری میکنند و یک گروه تفتیشاتی سازمان دادند. آنها گهگاه در رسیدگی ها شرکت میجویند. حالا چیزی گفتند در باره نتیجه تفتیش بر وقت است، ولی آنها پرونده را دنبال میکنند. جانب قرقیزستان میخواهد رسیدگی به کشتار تا به آخر برده شود. در کنسولگری قرقیزستان این حادثه ثبت شده است و وزارت کارهای خارجی قرقیزستان در این باره خبری نشر کرد.
Прокомментировали в генконсульстве. Во-вторых, официальный МИД КР тоже дал информацию.
خبرهای پخش شدند که زندانیان بعد از کشتار این زندانی قرقیزستان گرسنگی اعلان کردند. آنها چی میخواهند؟
По словам представителя общественной наблюдательной комиссии Татьяны Мерзляковой,
بنابرای گفته تاتیانا مرزلکووا، گزارشگری حقوق انسان در ولایت سویدلوسک، اعلان گرسنگی به این حادثه گویو ارتباط ندارد. آنها خواستند بر ضد رهبران زندان پرونده جنایتی باز شود. درخواست زندانیان اجرا شده است. پرونده جنایی باز کردند. ویاچسلاف باشکوف، عضو کمیسیون ناظری غیر دولتی میگوید 400 زندانی 5 ایول از غذا دست کشیدند و گرسنگی اعلام کردند. زندانیان نخواستند حتی با ملاقات ولادیمیر مالینکیخ، معاون دادستان ولایت و دیگر شخصان رسمی بروند. بعد از درخواست زندانیان اکنون دو پرونده باز شده است. گذشته از این رئیس محبس و معاونی وی از کار برکنار شدند. ما خبری آخر را در دست نداریم، ولی میگویند که بعد از باز کردن پرونده زندانیان گرسنه نشینی را قطع کردند.
مصاحبه
ما را با صمد جمعه قادرف خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مذاکرات هسته ایران با 6 قدرت جهانی خشم برانگیز شده است، زیرا در لحظه های آخر ایران این مسئله را به میان نهاد که باید به تحریم های سازمان ملل متحد درباره اسلحه معمولی و برنامه های موشکی پایان داده شود. در این باره شرکت کنندگان مذاکره خبر دادند. همکاری ما طاهری سفر در مصاحبه با هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی که در محل مذاکره در شهر وین قرار دارد، پرسید نتیجه های اخیر در این مذاکرات چی هست؟
بله، امروز کمی روز آرامتری رو ما در وین شاهد خواهیم بود، به دلیل اینکه بیشتر وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 که با ایران مذاکره می کنند به پایتختاشون یا به جاهای دیگه رفتند، اما اینجا در وین وزیر خارجه ایران، همتای آمریکاییش و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکو موگرینی کار رو ادامه میدن به همراه معاونان و کارشناسانشون و کارشناسان و معاونان سایر کشورها. امروز کار ادامه پیدا میکنه تا شب که وزرای خارجه بار دیگه کم کم به هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات در مرکز شهر وین، بیان و شاید بتونند که در فرصت باقی مانده که به خود دادند به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا بکنند.
و هنوز اختلافات نظر در کدام مسائل باقی مانده است؟
برای شما اشاره کردید در ابتدای صحبت هاتون، البته به صورت مشخص اونچه که ما بسیار زیاد از حدود 2 روز پیش میشنویم، موضوع کمی اختلاف درباره ماندن یا نماندن تحریم ها درباره صدور تسلیحات متعارف و نه غیر متعارف به ایران هست. موضوع موشک های بالستیک که مطرح کردید بسیار کمتر شنیده شده، حداقل ما میدونیم که از طرف های مختلف درباره فروش تسلیحات و ممنوعیت فروش تسلیحات شنیدیم، اما بالستیک رو کمتر دربارش صحبت کردن. تنها 1-2 خبرگزاری به نقل از 1-2 مقام غربی راجع به این موضوع صحبت کردن که مشکل آفرین بوده. موضوع دیگری که مسئله‌ای که دربارش صحبت میشه، مسائل مربوط به برنامه هسته ایران هست، اینکه برنامه تحقیق و توسعه چگونه ادامه پیدا بکنه، اینکه برنامه هسته ایران در سالهای دیرتر توافق، مثلا سالهای 10 و 15، چگونه تحقیق دربارش انجام بشه و چگونه پیشرفته تر بشه و گسترش پیدا کنه، چرا که ایران میگه نمیخواد برنامهش به محدودیتی که در سالهای آینده، مثلا تا 10 سال آینده قبول میکنه که محدود بکنه، در این سطح بمونه و میخواد که برای اونطور که میگه مصارف پزشکی و مصارف صلح‌آمیز این برنامه رو گسترش بده، مثلا برای تولید برق. اما از همه این چالش ها مهمتر باید به این موضوع اشاره کرد که به هر حال ایران و 5 به علاوه 1 هر دو طرف در حال تهیه برنامه‌ای برای شاید 1-2 دهه آینده هستند.
مصاحبه همکار ما طاهری سفر بود با هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیو آزادی که در محل مذاکره در وین قرار دارد. و گزارش دیگر، جمعخان دولتوف رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که برای از کار خارج کردن کارمندان سنی بازنشسته در بخش علم و معارف دستور صادر نشده است. این در حالی است که اخیراً حکومت این کشور دستور صادر کرد که باید افراد سنی نفقه یا بازنشسته به نفقه روند و جای آنها را متخصصان جوان بگیرند. در این باره همکاری ما شهلای گلخواجه گزارشی دارد از دوشنبه.
متخصصانی که بر اساس دستور نوی حکومت تاجیکستان به نفقه گسل می شوند بر این که اجرا کنندگان این سپارش باز هم از مقاله به جای سلاکالا کار گرفتند. اگرچه مقامات تاجیکستان هدف از سیاست اخیر کادری را جوانسازی و جاری کردن خون تازه به بدن حکومت ارزیابی می کنند، ولی تحلیلگران با مشاهده وضع می گویند مسئولین جامه پوشانی و گسل اجباری به نفقه را از سوهای شروع کردند که برعکس به متخصصان کاردان حرفه‌ای نیاز دارند، ولی منصبدارانی که سینشان به جای رسیده و دیگر باید کرسی را به خویه‌های نو سپارند مقام‌هایشان را از دست ندادند. سومنگل 58 ساله که 39 سال چون دندان پزشک کار کرده است میگوید طبق این سپارش اکنون باید کنج خانه را اختیار کند.
نمی‌دانم که چه سبرای چه این فیل کردند. ما قوه کاری داریم، باید چه کار کنیم، چون که حاضر به معاش یک حتی روکت زندگی کردن نمی‌شود.
به گفته این مصاحبه ما به همین ترتیب چندین همسالان او را که در ساحه‌های مختلف از جمله معارف و طب فعالیت داشتند در این شب روزها از کار جواب دادند. این هم در حالی است که به گفته خانم سومنگل در کشورهای دیگر برعکس این گونه افراد را پشتیبانی میکند تا آنها راهنمای جوانان باشند. شکایت بازنشسته های آزرده از گسل اجباری به نفقه در حالی است که رهبریت آژانس خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از کار راندن طبیبان و آموزگاران سین بازنشسته را عمل غیرقانونی ارزیابی میکنند. جمعه دولت رئیس آژانس خدمت دولتی ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که برای از کار خارج کردن کارمندان نفقه گیری بخش علم و معارف و تندرستی دستور صادر نشده است. با تاکید وی مرکه از کار گسل کردن بازنشسته ها تنها به خدمتکاران دولتی ربط داشته، نفقه خوران ساحه‌های دیگر می توانند کارشان را ادامه دهند. این هم در حالی است که دستور از وظیفه آزاد کردن افراد نفقه گیر را از مقامات دولتی اسدالله رحمان یاردمچی نوی رئیس جمهور در امور کادرها ماه اپریل سال جاری صادر کرده و به عنوان اوجانسی سوغورتای دولتی و نفقه برای اجرا فرستاده است. جمعه دولت در شهر این دستور گفت
این یک چورابینی روزمره همین معمولی تکنولوژی کادری مقامات دولتی بود که پهلوی هم صورت گرفت. چورابینی مذکور با کارخانه مؤسسه دیگر تشکیلات ها دخل ندارد. دیگر تشکیلات ها چخیلی که گفتید آموزگاران، طبیبان و دیگر ساحه ها باید فعالیت خود را ادامه دهند. در حقیقت ما هم در ساحه طب هم در ساحه آموزگاری تنقیصی داریم با کادر.
جناب دولتوف افزود این بازنشسته ها در صورت اجباراً گسل شدن از جانب رهبریت خود باید از حقشان دفاع کنند و عریضه از کار رفتن را ننویسند. او تاکید کرد که در صورت پیش آمدن چنین حالت متخصصان تجربه دار می توانند به مقامات انتظامی مراجعه نمایند. طبق قانون های تاجیکستان سن نفقه برای مردان 63 و برای زنان 58 سالگی محسوب می شود، ولی امروز هم بعضی از منصبداران پیشین از جمله شیرعلی خیرالله سابق وزیر دفاع، سفرعلی نجمیدینوف سابق وزیر مالیه، گل شیرعلی سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت و چند دیگران با وجود رسیدن سینشون به نفقه در وظیفه های مهم دولتی همچنان فعالیت دارند. در همین حال گورس قاسم زاده معاون اول رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان میگوید تا صدور این دستور در صف خدمتکاران دولتی حدود 500 نفقه خور کار میکرد
و امروز در حیات حکومت دولتی همگی 8 نفر خدمتکاران دولتی فعال میکنند که با سن نهایی علاقه هستند. ما علاقه به وزارت دارو داخل خبر کردیم که در همین نازکترین فرصت اونا را از بس که علاقه نفقه گیر باشند آزاد کنند.
طبق معلومات آماری حالا تعداد خدمتکاران دولتی 18582 نفر را تشکیل می‌دهد که از این میان نزدیک 24% زنان و حدود 43% جوانان زیر سن 35 هستند. همچنین 5561 نفر خدمتکار دولتی در منصب‌های رهبری کننده فعالیت دارند که از این تعداد 20% را زنان و حدود 23% را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند. از جمله در پای تغییرات اخیر کادری امید رحمانی 32 ساله، پرکرور نوای فردوسی، فرزانه خوجایوی 28 ساله، معاون رئیس نوای و لوچین فیضالیف موبینی یکمی کمیته دولتی سرمایه گذاری تعیین شدند. شهلوگ خوجه رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده عزیز با این گزارشی همکاری ما از شهر دوشنبه نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.